صفحه 349. هر سال چندین کامیون از ماهی‌های ریزی که در ساحل بندرعباس فراوان بود، معروف به ماهی موتو که خوراکی نیست، به قیمت بسیار ارزان به کرمان می‌آورد و مدتی آنها را انبار می‌کرد تا بپوسد و سپس پای درخت‌های پسته می‌ریخت. علاوه بر آن بیشتر بنه های کوهستان های کرمان را پیوند پسته زد و در عرض چند سال صدها هزار درخت بارور پسته در کوهستان ها با وجود مخالفت دامداران و غیر آنها به وجود آورد. درخت هایی که باران خدا را می خوردند و پسته خندان تحویل آگاه می دادند. همو نخستین کسی بود که باب تجارت پسته را در زمان داور و به تشویق او به آمریکا باز کرد و شرکت پسته را تشکیل داد و یک رقم بزرگ درآمد ارزی برای خود فراهم ساخت. چنان که تمام مالکین سیرجان و رفسنجان و زرند و کرمان به پسته کاری راغب شدند و هماکنون در رفسنجان باغ‌های پسته‌ای به وجود آمده است که باید دوران را با اتومبیل گشت و کسانی هستند که سالیانه تا حدود 70,000 من 200,000 کیلو پسته درآمد دارند. حالا روشن شد که اقتصاد یعنی چه و مرد اقتصاد کیست و چگونه یک هون میتواند 3 شیفر بزرگ اقتصادی را جواب گفته باشد. هم ماهیگیران گرسنه بندرعباس به نوایی برسند، هم کامیونداران راه عباسی هنگام عبور از تنگ زاغ دعاگوی صاحب قله باشند، هم زارعین بیکار زمان جنگ با زدن پیوند درختان کوهی روزی 1 من بار به خانه بیاورند، هم ماشین پسته پوستکنی در رفسنجان اختراع شود، هم سهام شرکت پسته ارزش پیدا کند، هم آبجوخوران کالیفرنیا به همراه پسته خندان ایران پسته لبان هالیوود را ببوسند، هم حساب جاری آگاه دلارخیز شود و هم بچه ها بتوانند تحصیلات عالی را در خارج ادامه دهند و به مقامات بزرگ برسند. اقتصاد یعنی همین که از ماهی موتو مرد اقتصاد به وجود آید. صفحه 350 شرق شناسی. یک مرکز نیمه شرق شناسی هم در بخارست هست که چند جوان علاقه‌مند در آنجا برای تدریس زبان فارسی کار می کنند. آقای ویرول باجاکو معلم فارسی که در تهران هم 6 ماه بوده از نداشتن کتاب قرائت فارسی می نالید. او می گفت ما حدود 20 تن شاگرد داریم که می خواهند فارسی یاد بگیرند ولی کتابی در دسترس نداریم. من توصیه می کنم که وزارت فرهنگ و هنر بعضی کتاب‌های ساده ابتدایی فارسی را برای آنها بفرستند. دانشکده های ادبیات تهران و مشهد هم مجله خودشان را بفرستند. آقای جهانشاهی هم مجله آموزش و پرورش و ضمائم پیک را حتما در نسخ متعدد برای این پروفسور لاکتاب بفرستد که کمی دست و بالش باز شود. توضیح حاشیه. ضمن چاپ یادداشت‌های سفر در مجله یغما یادداشتی از استاد جمالزاده رسیده بود که در آنجا چاپ شد و اینان در این حاشیه نقل می شود. شرح مسافرت رومانی را با لذت وافر، واقعا وافر خواندم و تعجب کردم که آن همه اطلاعات را از کجا به دست آورده اید. قسمتی از آنها معلوم می شود از حافظه است و الا کتابخانه که با خود همراه نداشته اید. واقعا مرحبا گفتم. خداوند به شما سلامتی و آسودگی خیال و مجال بدهد که منبع فیض گرانبهایی شده اید و دارید کم کم به هموطنان خیلی چیزها یاد می دهید که در طول قرون کسی به آنها یاد نداده بود و نهایت ضرورت برای رسیدن به تمدن و معرفت واقعی دارد. جمالزاده ژنو. ستایشگر ار بود بوزر جمهر سر دانشی مرد ساید به مهر. مجله یغما. ادامه متن. فقط مجله راهنمای کتاب در آنجا به چشم می‌خورد و من نمی‌دانم ایرج افشار این سوراخ‌سنبه‌ها را از کجا پیدا کرده است و در هر گوشه عالم بالاخره آنها را بی‌نصیب نمی‌گذارد. درست مثل خود ایران که این طرف و آن طرف می‌جوید و فوزلایی مثل محبوبی اردکانی را از خرابه‌های یزد پیدا می‌کند که تاریخ قاجاریه مثل آینه در پیش چشمش روشن است. البته مجله یغما هم چند شماره اخیر را به این مؤسسه بفرستد بیجا نخواهد بود، هرچند این دیگر یک پیشنهاد خرج است و گمان نکنم تصویب شود. صفحه 351 کشتزار سوسیالیسم. وضع طبیعی رومانی مثل همه کشورهای اروپایی این امکان را برای آن کشور فراهم آورده است که یک کشور ثروتمند حاصل خیز از جهت کشاورزی باشد. محصول رومانی بیشتر به خارج صادر می‌شود و منبع درآمد ارزی آن کشور علاوه بر صنایع کشاورزی مثلا تراکتورسازی و امثال آن یکی هم محصولات کشاورزی مثلا شیر و لبنیات و پنیر، کره، شراب و میوه است. هنرهای دستی رومانی نیز برای خودش جایی دارد. قالی و فرش و جاجین و خورجین برای سیاحانی که با آن کشور می آیند، یک سوغات گرانبها و برای رومانی یک چشمه دلارخیز است. منتها مردم رومانی نو و به طور کلی کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا در این ایام یک روزهای سخت مجاهده را می گذرانند. دنیای سوسیالیسم با دنیای غرب در افتادگی شدید دارد و در واقع در یک بایکوت اقتصادی و در این حال یک جنگ بی امان درگیر هستند. توضیح حاشیه: هنرهای دستی و کارهای دستی اصطلاح خوبی است و صاحب آن را می توان دست کار خواند. فردوسی گوید: بدو گفت ما دست کاران بودیم، نه از تخمه نام داران بودیم. در واقع این کلمه را به جای اهل حرفه و به طور کلی برای طبقه سوم که دستشان به دم گاوی بند نیست می شود به کار برد. ادامه متن. از طرف سوسیالیسم در مرحله آزمایش هم هست و بدین جهت برای نجات سوسیالیسم از این مجاهده گزینه نیست. باید به اتوبوس‌های شکسته داخلی ساخت و هواپیمای قراضه داخلی را سخت نگاه داشت و فعلا تراکتور و هواپیما به جبهه‌هایی فرستاد که با امپریالیسم در نبرد هستند و در واقع چراغی را که به خانه رواست فعلا باید در مسجد روشن کرد. توضیح حاشیه: همان روزها که من آنجا بودم شنیدم که مسکو به بخارست حواله داده بود که 500 تراکتور به آنگولا بفرستند و العهدتو علی راوی. ادامه متن. علاوه بر اینها بر اساس توصیه حزب، جامعه و نسل امروز مکلف و موظف است در فکر آسایش نسل آتیه باشد و به عقیده حزب کمونیست مجاهده امروز خلق عالم برای نجات سوسیالیسم و بهسازی دنیای آینده است، دنیایی که در آنجا پول به عنوان اصل بزرگ قدرت مادی تجلی نخواهد کرد و تنها فضیلت کار است که صاحب آن را خوشبخت خواهد کرد. دنیای سوسیالیسم به آینده زنده است، اما مرا که خرمن گل در کنار می باید، از آن چه سود که دیوار گلستان پیداست. از شما چه پنهان؟ من یاد داستان سعدی افتادم که گفته بود: مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد که مرا به عمر خیش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست؟ تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر که همان چشم داری از پسرت؟ به نقل از گلستان باب ششم در ضعف و پیری. این بساطی که امروز جوانان در افکنده اند و پیران را به هیچ می شمارند کم از حکایت سعدی نیست و جانبان که نسل امروز در حال مجاهده و فداکاری است که نسل آینده خوشبخت و کامروا باشد. بچه های امروز و مردان آینده گمان نکنم کمتر از پسر استاد غلام حسین سری ساز باشند که گل پرونده را برای بستن قبر پدر در نظر گرفته بود، نه ساختن کاسه چینی. توضیح حاشیه: استاد غلام حسینی بود در محمود آباد سیرجان. او هنرمند عجیبی بود. سری قلیان و سر کاسه وافور می ساخت، به نازکی کاغذ و در کمال استحکام و اغلب شهرستان‌های جنوبی از کاسه‌های او استفاده می‌کردند. بر پشت این سری‌ها مهر غلام حسین زده شده بود و به همین سبب او را سری ساز می‌گفتند. سری‌های او طوری بود که زود داغ نمی‌شد و تریاش بو نمی‌کرد. هنر او در این بود که گل را خوب می‌پرورد و به روایت گل‌های این کاسه‌ها 40 سال هر روز مالش یافته بود، درست مستاق قول سعدی. ملک مشرق شنیدم که کنند تا 40 سال کاسه چینی، صد به روزی کنند در مروست، لاجرم قیمتش همی بینی. در محمود آباد سیرجان مثلی است که دو چیز را پدر می سازد و پسر بهره می برد. گل برای ساختن کاسه های چینی و کشت درخت پسته. درخت پسته بعد از 30-40 سال ثمر آن قابل اعتنا می شود که طبعا در آن روزگار پدر مرده و پسر بهره می برد. خاک و گل کوزه و سفال را پدر 30-40 سال مشت و مال می دهد و طبعا در می گذرد و پسر آن کاسه ها را می سازد. به هر حال میگویند استاد غلام حسین پس از آن که مقداری خمیر گل را 30-40 سال مالش داده بود، از پسرش پرسیده بود بعد از من از این گلها چگونه استفاده خواهی کرد. پسر گفته بود، اول از همه با قسمتی از آن سنگ قبر تو را محکم خواهم کرد که هرگز امکان خارج شدن نداشته باشی. بعد خودم میفهمم با بقیه چه کار کنم. این هم شد ارث که برای من باقی گذاشتی؟ ادامه متن. اما با همه اینها آن روزهای پرآب و سرزمین حاصل خیز هیچ وقت برای مردمش آیه یأس نمی‌خواند و کارانها روز به پیش است. وضع طبیعی خاورمیانه کار ما را عقب انداخته، وگرنه تنها مسئله استعمار و سیاست غرب و امثال آن نیست، کاری که دنیای غرب کرده همیشه روی زمین بوده و چشمگیر و کار ما اغلب زیر زمین است و به چشم کسی نمی‌خورد. احتیاج یعنی سرمای بیحد اروپا و شبهای زمستان و تاریکی روزهای مهالود فکرانها را متوجه برق و بخار و گاز و امثال آن ساخت، فکری که آزاد بود و هرگز برای یک قطر باران و یک لقمه نان از آن نمی گرفت. اما ایرانی و شرقی همه نبوغ و هوش خود را طی هزاران سال صرف این کرد که چگونه از خاک و از دل زمین یک قطره آب بیرون آورد. این که می گویم کار ما زیر زمین است و کار آنها روی زمین هرگز اغراق نیست. ما به حساب یک نفر فرنگی که چندان بیراه هم نیست، حدود 35,000 کیلومتر قنات زیر زمین حفر کرده ایم. فکر کنید چقدر کار شده است. همه اسمهای این قنوات آنقدر قدیم و دیرینه است که از عهد فرس باستان و هخامنشی پیشتر می رود. همه 5,000-6,000 ساله است. ما قنات در کرمان داریم که 7 فرسنگ و نیم ممر آب دارد و مادرچاه آن 145 متر عمق دارد. در گناباد یک قنات بی‌سروبن هست که می‌گفتند در قدیم سوار با اسب از داخل آن می‌گذشت. می‌دانید یعنی چه؟ توضیح حاشیه. و شاید بیش از متروی پاریس و لندن خاک برداری کرده ایم و طول مجموع راه‌های کشور در سال 1349 شمسی 1970 میلادی 42,000 کیلومتر بوده است. قنات شهرآباد گنج علی خان. ادامه متن. این برای آن نبوده که آنقدر خاک بردارند که سوار بگذرد. برای عبور یک جوی آب چنین خاک برداری لازم نیست. مقصود این است که این قنات در طی هزاران سال صدها بار تهزنی و تنقیح شده و هر بار که زه پایین نشسته یک قش خاک و گل تازه از آن برداشتند و لاروبی کردند و طبعا ممر و مسیر آن به تدریج آنقدر گشاد و موسع شده که یک روز سوار با اسبش توانسته در آن عبور کند. لابد در موقع فرار از برابر قومی مثل مغول و تیمور و قوز و ازبک و امثالان. پس ما هم قرنها و سالها کار خود را کرده ایم. امروز یک مغنی چاخو یا کهکین به اصطلاح کوهستان ما در یزد و کرمان از روی رگه طبقات زمین و گاهی از نوع یکی دو گیاه که بر رشته کوه یا ته دره کوهستان رسته است و حتی از بوی خاک بدون هیچ وسیله تشخیص می دهد و در می آبد که رگه آب در زیر این زمین در چه عمقی است و میزان ذخیره آب چقدر است و مادرچاه را در کجا باید بزند و چند پشته باید حفر کند تا آب بر روی زمین سوار شود. شاید شما نمی دانستید که برای حفر قنات اول باید چاه گمانه بزنند و بعد مادرچاه را بکنند و از رگه های جزئی آب با هزار زحمت خالی کردن و بالا کشیدن آن با دلف ها و چرخ ها تند و سریع بگذرند تا به رشته آب اصلی برسند. آنگاه کف مادرچاه را تراس کرده از مظهر قنات شروع به بریدن رشته قنات بکنند و چنان هموار و با شیب ملایم و در خط مستقیم زیر زمین پشت پشت پیش بیایند تا رائین به مادرچاه برسد و آب را در کانال جاری کنند. کاری که امروز ماشین‌های الکترونیکی و کامپیوتر و سنداج‌های علمی هم با آن همه دقت به زحمت از عهده برمی‌آیند. به نظر من حفر یک ترعه قنات در کویر خور بیابانک از ساختن برج ایفل در کنار سن نه تنها کمتر نیست، بلکه به مراتب مهم‌تر است. طبیعت چنان به ما ظلم کرده که همه هدف و کوشش ما برای یافتن ماده اصلی حیات یعنی آب بوده است. از این جهت آن مقدار وقتی را که کوه مغنی‌های ما صرف پیدا کردن یک لوله آفتابی آب شیرین یا شور در اعماق زمین صرف کرده اند، دیگران در روی زمین صرف استفاده از آب رودخانه‌های مثل سن و دانوب و رن و تایمز نموده اند و صنایع هیدرو الکتریک را راه انداختند. توضیح حاشیه. همین اصطلاح لوله آفتاب آب گویای وضع بسیاری از قنات‌های ایران است. در دهات یزد می‌گویند یک قاشق آب. در کوهستان ما می‌گویند یک جوی حمام آب یا یک ماشول آب. در خبر می‌گویند آبی که اگر کفکی بنوشد سیر نمی‌شود. بعض جاها گویند یک دم موش آب و جالبتر از همه آنها اصطلاح مردم محلات است که میگویند یک شاش موش آب. تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ادامه متن. هزارها سال پیش ما در بیابانهای بلوچستان و سیستان خار خارانه را اختراع کردیم. آنها قرنها بعد وقتی سر و کارشان به بیابانهای آفریقا و عربستان و خلیج برای نفت افتاد و گرمای 50 یا 60 درجه آن حدود تنهای سفید آنان را آزرد، از همان سیستم برای ساختن کولر استفاده کردند. طبیعت و احتیاج مادر همه صنایع است. توضیح حاشیه. خارخانه یا آدوربند یک نوع کپر بیابانی است. بوته‌های خشک را روی کبار کپر می‌چینند و هر چند لحظه یک بار سطحی آب بر روی آن می‌پاشند. آب بخار می‌شود و به کمک باد هوای داخل را خنک می‌کند. هوای داخل همیشه چند درجه با هوای بیرون اختلاف حرارت دارد. تکنیک کولر همان تکنیک آدوربند است. یک شاعر در ترجیبندی در باب خارخانه‌ای در سیستان گوید: به عمر خود هر آن کسی ندیده خارخانه را، نبرد کیف زندگی، نلذت زمانه را. ز سوسن‌ها و سیس‌ها تو بشنوی ترانه را، خوشا و خرم آن دمی که تخم هندوانه را، تو دانه دانه بشکنی لمیده زیر خارها. ادامه متن. صفحه 356 استعمار متحرک. چند سالی پیش وقتی در استکهلم سوئد با دکتر بحرالعلومی خودمان در خیابان‌ها می‌گشتیم و مشغول تماشای شستن کف خیابان‌ها با گرد شبیه فاب بودیم، دکتر بحرالعلومی گفت اینها این پول‌ها را از کجا می‌آورند؟ اینها که سرزمینشان 6 ماه از سال یخ بسته است و مزارع گندم آنها برای خوراک پرندگان تکافو نمی‌کند، از چه ممر زندگی می‌کنند؟ من گفتم از مستعمرات خودشان. توضیح حاشیه. این را هم عرض کنم که امثال من و دکتر بحرالعلومی به مرحله ی از سن و سال رسیده ایم که در گونه سفرها طبعا چشممان باید بیش از سایر اعضای بدنمان کار کند و به همین سبب حتی اگر در استکهلم هم باشیم چشم ما زان همه عیش و خوشی ها و مزه می نبیند غیر قشره خربوزه. ادامه متن. دکتر با لبخندی تمسخرآمیز گفت: اولا کشورهای استعماری این روزها دیگر معنا و مفهومی ندارند. انگلستانش کانادا و هند را واگذاشت و فرانسهش سیام و الجزایر را. علاوه بر آن تو که اهل تاریخ هستی و می‌دانی که سوئد هیچ وقت مستعمره نداشته است. کدام مستعمرات؟ گفتم هم‌اکنون دو تا مستعمره حی حاضر در همینجا حضور دارند، من و تو. که حاضر شده این پولی را که از حق و تدریس ساعتی 20-30 تومانی مدارس عالیه به چنگ می آوریم به اینجا بیاییم و به خورد اینها بدهیم و شستن خیابان‌هایشان را تماشا کنیم. بحرالعلومی حاضر نبود قبول کند. گفت پول ما که قابل توجه نیست و اهمیت ندارد. علاوه بر آن خود مردم سوئد اغلب ماه‌ها را در کشورهای گرم مثل خودمان می‌گذرانند و پول خرج می‌کنند. این یک مبادله توریستی است و ربطی به استعمار ندارد. گفتم نمونه دیگرش را اول از خودمان می‌گویم بعد از دیگران. آیا تو آرزو نداری یک اتومبیل ولوو داشته باشی؟ برای خرید این اتومبیل تو باید حداقل 40-50 هزار تومان پول بدهی و آن روزها هنوز پیکان مسلط بر بازارها نشده بود. یعنی 20 هزار من گندم به دست خود و اگر لازم باشد به پشت خود بار کنی و بیایی در ساحل سوئد تحویل اینها بدهی و در عوض یک اتومبیل ولوو یعنی 200-300 من آهن تحویل بگیری. استعمار چیست؟ استعمار دیگر قلعه و تفنگ و کماندو و برج و بارو و جنگ هندو و مسلمان نمی‌خواهد. روش استعماری قرن 19 بسیار پرخرج بوده و کهنه شده است. مستعمره آن است که به پای خود به در خانه دولت استعماری بیاید، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. یعنی آدم گوشت بره را از دهن خود و زن و فرزند خود بازگیرد و به آن که ندارد بدهد و در عوض چرخ گوشتی سوئدی بخرد. توضیح حاشیه. این البته علت دارد، زیرا وقتی را که ما برای صرف 14 صیغه فعل رعا یرا تلف می کنیم و می خواهیم از آن 14 صیغه متکلم و مخاطب و فعل امر بسازیم، در همان مدت آن جناب سوئدی 14 چرخ گوشتی ساخته و آن خانم سوئیسی 14 ساعت رولکس مونتاژ کرده است و من به 14 معصوم قسم می خورم که این حرف هیچ اغراق نیست. ادامه متن. یک مسئله دیگر از جای دیگر بزنم. در چاله زمستان در پاریس عروس دنیا پرتقال و موز فراوان است و نسبتاً ارزان. یعنی 3 پرتقال بزرگ را به 1 فرانک تقریباً 15 ریال می شود خرید. البته کسی که پرتغال اسرائیل یا مصر و موز لبنان یا هندوراس را به 5 ریال در پاریس می فروشد، مطمئناً آن را به قیمت خیلی ارزان، یعنی نصف و شاید هم کمتر، در سرزمین اصلی خریده است. زیرا مخارج کمپانی ها و حمل و نقل و بسته‌بندی و سودی که باید نصیب سرمایه گذاران بشود بسیار زیاد است. توضیح حاشیه و این نرخ‌ها مربوط به پایتخت کشوری است که در آنجا 1.5 لیتر آب ساده سرچشمه اویان را به 1.20 فرانک یعنی حدود 18 ریال می فروشند و به طور کلی این در شهر عجایب پاریس است که در آنجا شیر گاو از شراب و آب از این هر دو گران‌تر است. ادامه متن. پس پرتغال و در آنجاها هر کدام به قیمت 2 ریال می توانند خرید. این پرتغال ها چگونه به پاریس می رسند؟ از منابع خودشان بگویم. همین روزها در روزنامه فیگارو که یک روزنامه نیمه رسمی مهم پاریس است، خواندم که یک شرکت فرانسوی برای خرید میوه و تره بار و سبزیجات مصر شروع به کار کرده و قرار گذاشته است که سالیانه 100,000 تن تنها سبزی از مصر حمل کند. فیگارو شماره 81-86. از این رقم هیچ تعجب نکنید، زیرا بر طبق گزارش همین روزنامه هم‌اکنون بعد از بستن سد آسوان، 100,000 هکتار زمین از دره نیل زیر کشت تازه رفته است. خب، خواهید گفت پول اینها را فرانسه از کجا خواهد داد؟ باز به یک رقم دیگر از آمار یک شماره دیگر از همین روزنامه اشاره می کنم. این روزنامه در ضمن عمل کرد یا بیلان اقتصادی سال 1970 فرانسه خاطر نشان می کند که در این سال کشور فرانسه تنها 317 دستگاه یا به تعبیر فرهنگستانی فروند هلیکوپتر به فروش رسانده که از این مجموع 231 دستگاه آن به خارج صادر شده است. معمولاً مشتری این مرغک‌های تازه از تخم برآمده بیشتر کشورهای شرقی هستند. فیگارو می نویسد که بر اساس صدور این هلیکوپترها حدود 400 میلیون فرانک عاید دولت فرانسه شده. به نقل از فیگارو شماره 81-84. یعنی حدود 600 میلیون تومان. بنابراین هر دستگاه آن قریب 3 میلیون تومان به فروش رسیده است. من کاری به قیمت هواپیماهای جت و هواپیماهای میگ شگاری و فانتوم و امثال آن ندارم که قیمتش مثل خودش سر به آسمان می زند. فرض کنیم آنها را دوبل بزرگ مجانن و در راه خدا و صدقه شب جمعه می دهند. فقط صحبت من سر همین هلیکوپتر هست. اگر روزی در روزنامه خواندید که یک هلیکوپتر مصری یا اسرائیلی فرق نمی کند، من فعلا به طرف آن کار ندارم. آری، اگر خواندید که یک هلیکوپتر در اثر تجاوز از کانال سوئز توسط دشمن به داخل آبهای کانال سرنگون شد، آن وقت می توانید قطع داشته باشید که آن روز در سر میز نهار حدود 15 میلیون نفر فرانسوی توانستند هر کدام یک دانه پرتقال به عنوان دسر که در صورت حساب هتل ثبت شده است میل فرموده باشند و به یکدیگر بون آپتی بگویند. من به دکتر بحرالعلومی گفتم حالا فهمیدی که چگونه دو تا مستعمره حی حاضر در اینجا حضور دارند. سپس اضافه کردم که نه تنها من و تو مستعمره این، بلکه عامل استعمار هم هستیم. خندید و گفت این حرف را دیگر باور نمی کنم که هیچ کار ما به کار عامل استعمار نمی ماند. گفتم به جای اینکه به بچه های مردم یاد بدهیم که چگونه چرخ گوشتی و اتومبیل ولوو و هلیکوپتر بسازند، کوشش داریم که از لای این شعر خاقانی بتوانند به هزار زحمت یک معنا درآورند که در وصف بطری شراب حرام فرمود: از برای دفع یعجوج هوا از آب خوش، خاکیان صدی به روی آتش تر بستند. و این همان بطری است که بعضی بزرگان ما هر دانه آن را به قیمت سرسام‌آور از همین فرانسه می‌خرند و سر میز شام می‌گذارند. توضیح حاشیه. یعجوج هوا مقصود باکتری‌های پراکنده در هواست. آب خشک مقصود شیشه است. خاکیان مقصود مردم است. آتش تر مقصود شراب است که سرخ است و سوزنده مثل آتش و تر است مثل آب. شاعر بزرگوار ما 4 عنصر اصلی آب و باد و آتش و خاک را در یک بیت به کار برده است. ادامه متن. صفحه 360، درآمد سرانه. چه می توان کرد؟ یک مثل لوری خودمان می گوید: تو تنه بختی سوتنه، مدنه ماچی لبودک. یعنی بخت و اقبال توتون این است که بسوزد، ولی بوسه لب تو نصیب چوب سیگار و یا نی قلیان شود. بر طبق آمار دقیق، به طور متوسط هر فرد آمریکایی در سال $3,200 درآمد دارد. میزان درآمد سرانه چنین است. ژاپن 300 دلار و سومالی 100 دلار و مصر 140 دلار درآمد سرانه دارند و کشورهای دست دوم یعنی پیشرفتگان اروپا به طور متوسط هر کدام 1100 دلار درآمد سرانه برای مردمشان می‌رسد. اما باز به قول روزنامه فیگارو تنها بین سال‌های 1980 تا 1985 خواهد بود که سطح زندگی خانوادگی یک فرانسوی به سطح زندگی سال 1965 یک آمریکایی خواهد رسید. فاعتبروا یا اولی الابصار. توضیح حاشیه. هرچند در همین مملکت هم بلای فقر هنوز ریشه کن نشده. کندی رئیس جمهور فقیر در یک سخنرانی خود به سال 1963 میلادی 1342 هجری گفته بود هر شب بیش از 10 میلیون آمریکایی سر بیشام به بستر می‌گذارند. از کتاب ژوزه دو کاسترو دانشمند گرسنگی شناس، یعنی همان دانشمندی که 3-4 سال پیش به ایران آمد و در هتل هیلتون بهترین جوجه کباب و تیهو کباب را خورد و آن وقت در باب گرسنگی در دانشکده ادبیات سخنرانی کرد. در حالی که در همین روزها یک شماره الاحرام گرفتم، محمد حسین هیکل سردبیر آن دنیا را ترسانده بود که شرم و شیخ حبشه ثانی است. او می‌خواست دنیا را بترساند که اگر شرم و شیخ از دست مصر برود، جنگ سوم شروع خواهد شد و این نکته در جواب لطیفه موسا دیان، وزیر جنگ اسرائیل بود که گفته بود، من جنگ را با وجود داشتن شرم و شیخ ترجیح می‌دهم تا صلح را بدون داشتن شرم و شیخ. اما همین روزنامه الاحرام تمام صفحاتش پر بود از این آگهی ها. رستوران نیل هیلتون، عطر کالین از کارخانه های ژان پاتو پاریس، فندک دوکن پاریس، سیگار کنت آمریکایی دولوکس 100 میلیمتر و قلم خودنویس شیفرز. دو صفحه هم آگهی ترهیم داشت. خب آیا با همین ریش می شود رفت به تجریش؟ با آدمی که 140 دلار آیدی سالانه اش هم صرف خرید این چیزها می شود، آیا می توان کسی را که 3400 دلار درآمد دارد مجاب کرد؟ من منکر مبارزات جانانه مصر نیستم، ولی حساب از این حرف ها خارج است. با این که 30 سال از چاپ اول کتاب گذشته است، مطلقاً آمار و ارقام را امروزی نکرده و تغییر نداده ام تا خوانندگان بدانند که 30 سال پیش ارزش ها چه بود و اقتصاد دنیا بر چه روال می گذشت. ادامه متن. صفحه 361 منقل پولو. این میزان پیشرفت اقتصادی دولتی است که خودش یکی از 4 قدرت بزرگ محسوب می شود، وگرنه تکلیف سایران را که دیگر چه عرض کنم، خدا به داد یتیمان کربلا برسد. دولت‌های شرق که گداییشان به عباس دوس می‌ماند و بزرگیشان به نواب، با گرو گذاشتن همه چیز پول‌هایی با فرع زائد بر اصل آن و آن هم با 1000 شرط و شرایط به عنوان قرض الحسنه یا با اوضاعی که دارند به عبارت بهتر قرض الپسنده گرفته‌اند و مثل ریگ در بیابان‌های بی‌حاصل می‌پاشند. معلوم است که هرگز به گرد راه این قوم نتوانند رسید. منتها به حساب معروف گدایی کن تا محتاج خلق نشوی. فعلا که خدا نانی در کاسه آنها ترید کرده است. آینده هم با خداست. هر آن کس که دندان دهد، نان دهد. مشهدی جعفری بود اهل کرمان. مردی شوخ و خوشمزه و فقیر و خوشمشرب بود. اغلب متعینین سور او را رو به راه می کردند و هر وقت چیزی از جایی نمی رسید، قالی یا سماور و منقل برنجی خود را گرو می داد و بساط سور و پلو شب را علم می کرد و روز بعد به اینوان می گفت مثلا دیشب منقل پلو خوردیم یا پریشب قالی کباب داشتیم و مقصودش این بود که قالی و منقل را گرو گذاشته و پلو و کباب خورده است. در مقابل او یک حاج محمد تقی یزدی بود، بسیار متمول و متعین، صاحب میلیون ها ملک و مال، چند کاروانسرا و مسجد و بنای خیر از او باقی است. این مرد بیماری قند داشت و ناچار بود از یک رژیم سخت پیروی کند و به دستور طبیب اغلب خوراک او نان سوخته، در واقع سوخته و آب اسفناج و یا اسفناج جوشانده بود، بر طبق رژیم معالجه اطبای قدیم. وقتی زن و فرزند مشهدی جعفر به او می گفتند از گرو دادن قالی و فرش و سماور در گذر، ما حاضریم امشب به نان کشک بسازیم، مشهدی جعفر جواب می داد نه جانم، بی خود به خودت سختی مده. خدا گفته که ما هر شب پلو بخوریم و حاجی محمد تقی یزدی هر صبح یک لیوان آب آهک بخورد و ظهر یک بشقاب آب اسفناج. آنچه نصیب است نکم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند. صفحه 362 بلای همسایگی. نباید فراموش کرد که همیشه همسایه‌ها بدترین دوستان و بهترین دشمنان همدیگر هستند و حسرت یکدیگر را می‌خورند و به همین سبب همسایگان سیاسی معمولاً یک درمیان با هم خوب هستند. فاتحان بزرگ مثل ناپلئون و نادر از این موقعیت استفاده می کردند و پیش می رفتند. همسایه اولی، دومی و دومی سومی را هل می داد و به زمین می افکند و همینطور ادامه می یافت تا وقتی که ناپلئون را در کنار بئرالحکیم می دیدیم و نادر را در میدان دهلی. این دشمنی همسایگی دو علت دارد. یکی این که اغلب تصادم منافع دارند. دیوار این یک جلوگیر آفتاب آن دیگری است و نم مستراح این به دیوار اتاق آن یکی صدمه می زند و غیره و غیره. دوم این که همسایگان بیشتر از دیگران حسرت یکدیگر را می خورند. فلانی قاز دارد و ما مرغ. فلان کس هر شب پلو می خورد و زن خوب دارد و کلفتش چنین و چنان است و و و و. از این جهت اغلب این حسرت ها و حسادت ها به دشمنی ختم می شود. در کار دولت ها هم همین امر هست. از شرق بگیر و به غرب برو. کره از چین می نالد و چین از روسیه که مغولستان از من است. روسیه تا کنار دانوب ادعا دارد و رومانی از این امر در استراب که مولداوی از کف رفت.